أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در جایی بود که شخصی از دنیا بره و دو فرزند از او بمانه، در مفروض محقق در شرایع و به تبع در کلام آقای خویی فرض شد اگر این دو فرزند هر دو کافر بودند در زمانی، ولی یکی از این دو قبل از موت پدر حتما مسلمان شده. اختلاف در دیگری است، او هم الان مسلمانه، اختلاف در اینه که آیا مسلمان قبل از موت پدر تا وارث هر دو فرزند باشن، یا اینکه اون فرزند دیگری اسلامش بعد از موت پدر بوده و اسلام بعد از موت برای مشروعیت ارث و ارث بردن کافی نیست. اختلاف در این جهت داشتن، یا به نحو بت و قطع یا به نحو جهل. برادر مسلمان میگه من نمیدونم اون برادر دیگری آیا قبل از موت بابا مسلمان شد یا بعد از موت او. مرحوم محقق در شرایع تفصیلی فرمود، تفصیلش هم در دو مسئله آمده. مرحوم آقای خویی قائل شد به عدم ارث در اون ولد مشکوک الاسلام علل اطلاق، مرحوم صاحب جواهر قائل شده به ثبوت ارث علل اطلاق. مرحوم محقق تفصیل داده این مسئله ذات اقوال ثلاثه است. قولون در این مسئله به این که لا یرث و مشکوک الاسلام مطلقا، منظور از مطلقا چه اسلام و موت مشکوک باشن، مجهول و تاریخ باشن هر دو، یا هر یک از این دو مجهول باشه، چه اسلام تاریخش مجهول باشه چه موت تاریخش مجهول باشه، علل اطلاق مرحوم آقای خویی فرمود ارث منتفیه. فینفردو، اون برادری که اسلامش مورد تسالمه ینفردو بالمیراث، و اون برادری که مشکوک الاسلام عند الموت لا یرث علل اطلاق، یعنی سواء کان الاسلام و الموت مجهول التاریخ او کان الاسلام مجهول التاریخ او کان الموت مجهول التاریخ، علل اطلاق ارث نمیبره. این کلام آقای خویی بود. صاحب جواهر فرموده علل اطلاق ارث میبره برادر مشکوک الاسلام، ولذا ارث تقسیم میشه بین دو برادر به سویه. مرحوم محقق در شرایع تفصیل داده به بیانی که خواهد آمد انشاءالله. خب پس مفروض مسئله فعلا جایی است که پدری از دنیا رفته، دو فرزند ابنین در کلام محقق و دیگران آمده، ابنین از او باقی ماندن، یکی هر دو هم کافر بودن قبلا در یک زمانی، حتما مثلا پسر بزرگ مسلمان شده قبل از موت، اختلاف دارن که پسر دوم هم قبل الموت مسلمان شده یا بعد الموت، اختلافشون به نحو بد یا به نحو عدم علم. برادر بزرگه میگه نمیدونم داداش قبل از مرگ بابا مسلمان شد یا نه. بله مسلمان الان، اما اسلامش قبل الموت معلوم نیست، نمیدانم. این مفروض کلام بزرگان. قبل از آنی که من وارد بیان این اقوال مجدد بشم چند نکته را عرض کنم. نکته اول، مفروض در کلام محقق و به تبع در کلام آی خوی اینه که پدری بمیرد و دو پسر از او بمانه. چه خصوصیت داره دو پسر، حالا دو دختر بمونه؟ چه خصوصیت داره فرزند اصلا دو برادر بمونه؟ یه برادر مسلمان بوده حتما قبلا، یه برادر دیگه. چه خصوصیت داره که مات عن ابنه؟ این توجیهی ندارم اگر ذکر مثال روشنم هست. خصوصیتی نداره که دو پسر یا دو دختر. معیار اینه که ملاک این مسئله اینه که مورث از دنیا بره، دو وارث داشته باشه که اینا هم ارزن در میل در ارث بردن، اگر مسلمان باشن هر دو وارثن. اگر یکیشون مسلمان باشه یکیشون ارث میبره. حالا دو پسرن، دو دخترن، یه پسر و یه دختره، دو برادرن، دو داییان، دو عمه و عموان، هر چی میخواد باشه. اصلا عمو و داییه، هر چی میخواد باشه. بلکه بالاتر معیار این نیست که الا ولابد این دو نفری که اسلام دومشون مشکوکه هم عرض در میراث باشن مثل دوتا داداش. نه، فرزند و برادر میت. الکلام اگر داداش حتما قبل از مرگ این میت مسلمان بوده، فرزنده ادعا میکنه منم قبل از مرگ بابا مسلمان شدم، الکلام آقای خوی میگه نه، این فرزنده ارث نمیبره، چون استصحاب میگه مسلمان نشده تا هنگام مرگ بابا و لذا ارث میره طبقه دوم. نه فقط دو برادر بودن موضوعیت داره، نه فقط دو نفر هم طبقه موضوعیت داره، حتی در دو طبقه میراث اختلاف اینه که آیا ارث مال طبقه اوله اگر طبقه اول مسلمان شده، یا ارث مال طبقه دومه اگر طبقه اول در حال موت مسلمان نبوده. و لذا این مسئله‌ای که در کلام محقق و به تبع در کلمات دیگران عنوان شده، اولا اینه که اصلا عنوانش عوض بشه، چون نص خاص که نداره بگیم عن ابنین، که اگر نص خاصم می‌داشت متفاهم از دلیل این بود که موضوعیت برای اینه که امر دائره بین این که وارث حالا دو نفره یا یه نفر، یا وارث اون طبقه است یا این طبقه. این گونه نیست که موضوعیت داشته باشه فرزند هم طبقه. این نکته اول. بله خب مرحوم صاحب جواهر متفتن شده، محقق که اینجوری نفرموده، عرض کردم محقق عنوان مسئله رو ابنین فرض کرده، آی خویی هم همینجور. خب صاحب جواهر خود میبینه که بابا موضوعیت نداره ابنین، ولذا مرحوم آی خویی ناچار میشه برای دو طبقه مسئله دوم تشکیل بده، جایی که فرزند برادر، برادر مسلمان بوده قبل الموت، نمیدونیم فرزند اسلامش قبل الموت یا بعد الموت. اینو مرحوم آقای خویی به عنوان مسئله دوم که حالا خواهد آمد، مسئله دومی که مردش به همین مسئله اولاست، اگر ضابطه مسئله درست مقرر شده بود. این نکته اول. نکته دوم که دیگه تو کلام صاحب جواهر دیگه مثلا دیگه وجود نداره، این است که فرض محقق و به تبع آی خویی جاییه که هر دو برادر کافر بودن یک زمانی. چه خصوصیت داره هر دوی زمانی کافر باشن؟ عمده اینه که یکی از دو برادرها حتما قبل الموت مسلمان بوده. حالا چه مسلمان ازلی بوده یا اینکه مسلمان عرضی بوده، یعنی چه این کسی که اصلا منذ الولاده مسلمان بوده به اسلام تبعی، نه اینکه یه زمانی کافر بوده بعد مسلمان شده. چه خصوصیتی داره یا مرحوم محقق و به تبع یا مرحوم آی خویی جایی که هر دو برادر کافر بودن یه زمانی؟ اونی که موضوعیت داره در این مسئله اینه که دو تا برادرن، یکی از دو برادر اسلامش قبل از مرگ بابا و وارث بودنش حتمیه. حالا وارث بودنش حتمیه از باب این که کافر بوده و مسلمان شده قبل از مرگ بابا، یا اصلا مسلمان بوده هیچ وقت کافر نبوده. ملاک اینه، اینه که شما فرمودی یا محقق هر دو کافر بودن، داداشه یکی مسلمان شده، هر حتما اختلاف در دیگریه، هیچ موضوعیت نداره. این من نفهمیدم چرا این گونه. اصلا موضوع مسئله اینم بذارید پای اینی که این اواخر فقه مثل بحث قوا، چون تو کلمات خیلی دیگه منقح نشده به تکرار، این گونه شده که تا آی خویی هم آمده در این حال باز همینجوری فرضشون اینه که هر دو کافر بودن. و چرا شما نمیگید که دو تا برادرها یکیشون نمیدونم ایرانی بود یکیشون یه جای دیگه بود؟ چون خصوصیات دخلی نداره. موضوع مسئله شیعی باید درش فرض بشه که دخالت داشته باشه در حکم. یه شیعی که اصلا دخالت نداره، اخذش در موضوع مسئله اصلا غلطه. درسته حکم شما بیان کردید، اما حکم بیان کردید، موضوع حکم بالاخره معلوم نشد. موضوع حکم اینه که اون داداش قبل از موت بابا کافر بوده و مسلمان شده، یا قبل از موت بابا مسلمان بود چه کافر بوده قبلا، یا از اول مسلمان بوده. اصلا طرح مسئله به این صياغتی که در کلام محقق آمده غلطه. این هم نکته دوم. خب حالا نوبت میرسه به خود مسئله. این مسئله در کلام محقق در مورد موت مبرث و اسلام وارث مطرح شده، ولی مناطن اختصاص به اونجا نداره. حالا یادم نیست تو کلام محقق تصریح پیدا کرده یا در کلام صاحب جواهر. ضابطش این، اسمشو بذارید نکته سوم، ضابطش اینه که یکی از وراث فی حال الموت قطعاً واجد شرایط ارث بوده، دیگری و وجدانش لشرائط الارث مشکوکه. حالا شرط الارث اسلامه، حریته، یا دیگر شرایط. دو تا برادر بودن، یکیشون حتما حر بوده، دیگری نمیدونیم آیا فی حال موت مورث حر بود تا ارث بینشون تقسیم بشه، یا مملوک بود بعد از موت پدر آزاد شده، تا اینکه ارث مربوط به او نباشه. السلام السلام. موضوع بحث این مسئله فقط جایی نیست که اسلام یکی از ورثه مشکوکه، موضوع اینه که واجدیت یکی از ورثه نسبت به شرایط میراث مشکوکه. حالا این شرط اسلام یکیشه، حریت یکیشه، دیگر شرایط باب میراث هم هست، ولذا بحث عام نیست. ولی یک جا ما میخواییم مثال بزنیم، یه مورد دیگه مثال میزنیم و قص علی ذلک دیگه شما بقیه موارد شک در تحقق شرط یا اختلال شرط رو. خب در این مسئله عرض کردیم سه قول وجود داره. قول اول قول مرحوم آقای خویی بود، فرمود حالا که حالا همون مثالی هم خودشون فرمود، دو تا فرزند یکیشون حتما مسلمان بوده، دومی نمیدونیم اسلامش قبل الموت یا بعد الموت، حالا نمیدونیم از بابی که تاریخ هر دو را نمیدانیم، نه تاریخ اسلام رو میدونیم نه تاریخ موت پدر رو میدونیم. تاریخ موت رو میدانیم، روز جمعه بود. تاریخ اسلام رو نمیدانیم، اسلام فرزند پنجشنبه بود قبل الموت یا شنبه بود بعد الموت، یا این که نه بالعکس تاریخ اسلام رو میدانیم تاریخ موت رو نمیدانیم. مرحوم آقای خویی فرمود در تمام این فروض یحکم و به این که مشکوک الاسلام ارث نمیبرد، و بیان دلیل ایشون هم به تفصیلش گذشت و محصل کلام ایشون استدلال بر عدم ارث مشکوک الاسلام بود به استصحاب عدم اسلام. حالا استصحاب عدم اسلام در مجهوله تاریخ که روشن، اونجایی که تاریخ موت هم معلومه روشن، اونجایی که تاریخ اسلام هم معلومه ایشون فرمود استصحاب بکنیم عدم اسلام رو. چرا؟ از بابی که ولو به لحاظ عمود زمان تاریخ اسلام معلومه اما به لحاظ اون حادث دیگر معلوم نیست، فیستصحب عدم الاسلام الاحین موت صاحبه. فرمود استصحاب در این طرف جاری میشه و لا یعارض به استصحاب در اون حادث دیگر، استصحاب عدم موت، بگیم موت واقع نشده تا زمان اسلام اون مشکوک، چون اثبات نمی کنه این عدم موت تا زمان اسلام، اسلام حین الموت رو یا موت بعد الاسلام رو الا به نحو الاصل المثبت. این فرمایش مرحوم آقای خوی قدس سر رو. مرحوم محقق در شرایع تفصیل داده بین این فروض آقای خوی، فرموده اونجایی که مجهول التاریخ یا اونجایی که تاریخ اسلام مشکوکه، بله مثل این که آقای خوی فرمود مشکوک الاسلام ارث نمیبره، چون استصحاب میکنیم عدم اسلام مشکوک الاسلام، اون برادری که مشکوک الاسلامه، و اما اونجایی که تاریخ اسلام معلومه، این آقا جمعه مسلمان شده، نمیدونیم مرگ مورثش پنجشنبه بود یا شنبه، محقق فرموده ارث میبره. کأنه مرحوم محقق استصحاب تأخر الحادث و المثبت رو قبول داره، تاریخ موت مشکوکه، تاریخ اسلام معلومه، جمعه این پسر مسلمون شده، ما نمیدونیم تا جمعه مرگ واقع شده یا نه، استصحاب میگه تأخر موت، استصحاب میگه تا زمان جمعه که زمان الاسلام وقوع مرگ معلوم نیست، استصحاب میگه موت بعد بوده. ظاهر محقق اینه که حالا اون ترکیبیش رو عرض خواهم کرد که انهو مرحوم محقق استصحاب کرده عدم موت الى زمان الاسلام رو تا اثبات بکنه تأخر الموت عن الاسلام رو، همونی که تو کلمات قوم گفته میشه استصحاب تأخر حادث اصل مثبته، این غلط انداز استصحاب تأخر حادث، اونیش که غیر مثبته عدم تقدم حادثش غیر مثبته، تأخرش مثبته ها، اصالت و تأخر الحدث این اصل مثبته. منظور از اصالت تأخر عدم تقدم، تا اینجاش خوب، که انه محقق میخواد بگه استصحاب تأخر الموت و این اثبات میکنه موضوع ارث، اگر موت متأخر باشه پس موضوع میراث ثابته، موت متأخر عن الاسلام پس بنابراین این وارث مسلمان بوده حال الموت، چون استصحاب میگه موت متأخر بوده پس بنابراین این ارث میبره. محقق بین صورت معلوم بودن تاریخ اسلام و بین اون دو صورت دیگر تفصیل داده، گفته اگر تاریخ اسلام معلومه اون برادر ارث میبره، برادر مشکوک در کنار اون برادری که اسلامش قطعا قبل الموت بوده، ولی اگر هر دو تاریخ مجهوله یا تاریخ اسلام برادر مشکوکه و تاریخ موت معلومه، در این صورت شخص مشکوک الاسلام ارث نمیبره. اتفاق نه دیگه، میگه استصحاب میگه اسلام متأخر بوده ارث نمیبره دیگه،
اون یکی فرضش، فرض استصحاب بکنید عدم موت تا زمان اسلام رو، نتیجه میگیرید که اسلام که موت بعد از اسلام بوده، یعنی تفصیل داد تو یه صورت خوب کرد اون فرض در دو تا جایی که یکیش معلوم و تاریخه یکیشو مثبتاتش رو حجت نکرده.
اون به خاطر این که اصلا موضوع حکم شرعی نیست، قضیه عدم موت الاحین الاسلام، اونی که موضوع حکمه موت حال الاسلامه نه عدم موت الاحین الاسلام، اون ماره این جهته، ولذا استصحاب اصل مثبت در ناحیه اسلام در ناحیه موت اثبات تأخر موت رو کرد، یعنی موضوع ارث رو اثبات کرد به نحو اصل مثبت، اما عدم موت الاحین عدم اسلام الاحین الموت اثبات نمی کنه که اسلام قبل الموت و حال الموت و
اسلام متأخر از موت، اگر مستطاعتش حجت باشه اثبات میکنه اسلام بعد از موت بوده.
آخه موضوع اسلام حال الموت نه اسلام بعد الموت، اینو دیگه نمیشه گردن او گذاشت، موضوع حکم شارع به ارث عبارت از اسلام حین موت، عدم اسلام الاحین الموت دیگه اثبات نمیکنه اسلام بعد الموت و طرف که انهو ارث نبره. این کلام محقق. مرحوم صاحب جواهر فرموده مطلقا فی مجهول تاریخ و معلوم تاریخ اسلام و معلوم تاریخ موت در هر سه صورت ارث میبره. استدلالی که مرحوم صاحب جواهر بر ارث بردن داره، خوب دقت کنید، از اون جاهاییه که اصول صاحب جواهر رو حالا ببینید. مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو می فرماد، این ساعته پیش نمیره. بله دیدم میگه. مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو می فرماد مطلقا ارث ثابته، ظاهر کلام ایشون از باب قاعده مقتضی و مانع، ایشون این قاعده رو قبول داره، از کلامش در اینجا برمیاد که ایشون قاعده مقتضی و مانع رو قبول داره، یعنی این غیر از استصحابه، اگر شیئی مقتضی او وجودش معلومه، شک که در ثبوت مانع برای اون شیئی داریم، حکم میشه به ثبوت اون شیئ و معلول، از باب حکم به عدم مانعیت، نه از باب استصحاب. اصلا خود قاعده مقتضی و مانع خودش در قبال استصحابی قاعده ایه. اونجایی که مقتضی شیء احراز شد، شک میکنیم آیا این مقتضی که احراز، استصحاب اینه که شما وجود اون مقتضا را هم احراز بکنید، این ربطی به شک در بقا، در موارد شک در بقا مقتضی شیخ نداره. یک بحث شک در مقتضی شیخه، اون جاییه که نه فقط مقتضی وجود داشته، معلول هم وجود داشته، منتها نمیدونیم مقتضی آیا برای استمرار هم هست یا نیست. این میشه شک در مقتضی شیخ. این بحث استصحابه. این قاعده مقتضی جاییه که مقتضی وجود شیء هست، در حالی که ممکنه اصلا وجود این شیء ابتداعا هم معلوم نیست، فقط میدونیم مقتضی داره. نمیدونیم وجود مقتضی همراه مانع تا اصلا معلول محقق نباشه، یا بدون مانع تا اینکه اون معلول محقق باشه. قاعده مقتضی و مانع اینه که با احراز وجود مقتضی و شک در وجود مانع، حکم به عدم مانع می شود. نه هیچ دلیلش استصحاب نیست. حالا خودش قاضی ادعا میکنن عقلایی، خودش یک امر عقلاییه، چه اگر مقتضیش وجود داره، یا خودش قاعده عقلایی است، یا استصحاب مثبتیه که حالا اشاره میکنم. اون که اگر وجود داشته باشه که استصحاب خود اون موجود رو میکنیم. بله دیگه، یعنی خودش یه قاعده ایه این. ولیکن از کردن قاعده مقتضی و مانع جاییه که ممکنه اصلا وجود سابقی براش احراز نشه، فقط مقتضی وجود سابق احراز شد. احتمال میدم وجود مقتضی مقرون به مانع بوده من الاول، اینجا جرقه بوده، گازم بوده، احتمال میدم از همون اولی که گاز و جرقه بوده رطوبتم بوده. شما نمیتونید دیگه استصحاب آتش بکنید. استصحاب آتش جاییه که آتشی باشه، شک دارید در ارتفاع آتش به مانع، اما جایی که مانع من الاول شاید وجود داشته باشه دیگه استصحاب آتش معنا نداره، فقط قاعده مقتضی و مانع. این قاعده از کلماتی تو ذهنم، از کلماتی از مرحوم سید در عروه برمیاد که این قاعده رو ایشون ملتزمه. بله، این قاعده رو معلومش صاحب جواهرم ملتزمه، آمده گفته آقا ولدیت مقتضی میراثه. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. ولدیت مقتضی ارثه، کفر مانعه. خب وقتی که مانع مشکوکه، حکم میکنیم به عدم مانع فی تمام الفروض، چون مقتضی که محرزه. این بچه اگر کافرم حین الموت بوده، مقتضی میراث که ولادت بوده داشته، با کفر ولادتش که منتفی نمیشه. از باب مانع از ارث، ارثش منتفی میشه نه ولادتش. پس ولادت مقتضی، کفر که میخواد مانع باشه عند الموت مشکوک، حکم میشه به این که کفر نبوده. بلا فرقین بین جایی که مجهوله تاریخ باشن، اسلام و موت، یا جایی که تاریخ موت معلومه که اون صورتهای اول بود، یا جایی که تاریخ اسلام معلومه. تاریخ اسلام معلومه، اگر تاریخ موت مشکوکه، استصحاب عدم موت الاحین اسلام، این که هیچی. مرحوم صاحب جواهر فرمودند که اصل مثبته، اصل تأخر حادث که دیگه اثبات نمی کنه اون عنوان امر متأخر. ما چند جا از صاحب جواهر تعبیر اصل مثبت رو هم قبلا گوشزد کردیم، هست تو جواهر عنوان اصل مثبت، اینجا اسم نبرده اما فرموده اصل تأخر الحادث لا یث، حالا عنوان لا یثبت خلاصه میخواد بگه کافی نیست برای اثبات اون تأخر، به همون نقطه مثبتیته، این که جاری نمیشه. خب میمونه قاعده مقتضی، قاعده مقتضی اقتضا میکنه مانع مشکوکه حتی اونجایی که در مسئله دوم، در مسئله دوم در کلام محقق، اصلا اون فرض جایی که اسلام تاریخش معلومه و موت مشکوکه رو اونجا مطرح کرده، ایشون فرموده اونجا حکم مرحوم محقق در شرایع، بله اونجایی که بله تاریخ اسلام معلومه و تاریخ موت مشکوکه، اونجا مرحوم محقق فرموده حکم میشه به ارث، برخلاف اون دو فرض اول که فرمود ارث در مجهوله تاریخ و اون فرض معلوم تاریخ کفر، اونجا فرموده بود ارث نمیبره. وفاقا لای خویی در جایی که تاریخ موت تاریخ اسلام معلومه و تاریخ موت مشکوکه، مرحوم محقق حکم کرده بله در این صورت به عدم الارث، که انه ما توجیه کردیم از باب این که استصحاب میشه بله عدم به عکس گفتم، جایی که تاریخ موت معلوم اسلام مشکوکه، از باب استصحاب عدم اسلام الی حین الموت اینجا مرحوم محقق بله ارث میبره، اونجایی که تاریخ اسلام معلومه موت مشکوکه فرمود ارث میبره، که آقای خویی فرمود اینجام ارث میبره، صاحب جواهر میگه اینجام ارث میبره، صاحب جواهر میگه یا محقق اینجام ارث میبره. چرا؟ چون قاعده مقتضی و مانع اینجام جاریه. چرا اینجا جاریه؟ بر اینکه شما با استصحاب عدم موت الاحین الاسلام نمیتونید اثبات بکنید که موت یعنی نمیتونید اثبات بکنید در حال موت این مورث، موت مورث این وارث کافر بوده، و نتیجتا اینه که قاعده مقتضی و مانع میگه ولادتش که معلوم، ثبوت کفر در اون حالت مشکوک، پس بنابراین ارث میبره. ولذا توجیه میکنه مرحوم صاحب جواهر کلام محقق رو که میگه در این صورت ارث میبره در جایی که اسلام معلومه تاریخ موت مشکوکه، توجیه میکنه کلام محقق رو، میگه به خاطر این حرفی که من صاحب جواهر میزنم، ولو ظاهر کلام محقق همون استصحاب تأخره، از باب همون استصحاب بقاء الحیات، ایشون میگه این که اثبات نمی کنه اون عنوان موضوع ارثو، ولی از باب قاعده مقتضی و مانع اثبات میشه این مدعا. این کلام صاحب جواهر. خب پس مدعای صاحب جواهر استدلال بر مسئله به قاعده مقتضی و مانع. برای تثبیت حرف خودش مرحوم صاحب جواهر میفرماد ولذا، خوب دقت کنید میخوام جواهر براتون معنا کنم، میفرماد ولذا اگر بنا بشه اسلام، حالا میره وارد اون مسئله دیگه میشه که اشاره کردم، اگر لم یزل احدهما مسلما و کان اسلام الاخر مشکوکن، لم یزل احدهما مسلمن یعنی چی؟ یعنی یکی از برادران من الاول مسلمان بوده، فرض محقق جایی بود که هر دو کافر بودن، ایشون میخواد کمک بگیره مرحوم صاحب جواهر بر حرف خودش که ارث ثابته، میگه اونجایی که لم یزل احدهما مسلمن، یکیشون حتما مسلمان بوده، نه اینکه مسلمان شده، اونجایی که لم یزل احدهما مسلمن، اون آخری مشکوکه که آیا مسلمان بوده یا مسلمان شده. ایشون فرموده اینجام حکم به ارث می شود از باب قاعده مقتضی و مانع. در جایی که احدهما لم یزل مسلمن، نه اینکه یکیشون حتما مسلمان شد دومی نمیدونیم قبل الموت یا بعد الموت، یکیشون حتما مسلمان بوده دیگری نمیدونیم او هم مسلمان بوده یا مسلمان نه، دیگری رو نمیدونیم مسلمان بوده، خب اینجا دیگه استصحابی که انه جاری نمیشه در رابطه با اون دیگری، میگیم ارث میبره. چرا ارث میبره؟ به خاطر این که مقتضی ارث بردنش که ولادت جایی نرفته، فوقش کفر که مانع از ارث مشکوکه، قاعده مقتضی و مانع میگه کفر نبوده دیگه، اینجا با استصحاب نمیتونید پیش برید، ولو با اصل تأخر حادث نمیتونید پیش برید، چون حالت سابقه من الاول شاید این برادر دیگر هم مسلمان بوده، یکیشون حتما من الاول مسلمان بوده دیگری نمیدونیم اسلامش من الاوله یا بعد الموته. ایشون فرموده ما که از راه قاعده مقتضی و مانع آمدیم، طبق اون قاعده اینجام حکم میکنیم به چی؟ به میراث. کما جزم بهی مرحوم کشف اللفام یا کاشف اللفام در کتابش، و کذا مرحوم صاحب جواهر میفرماد وفاقاً لکشف اللفام، اذا اختلفا هر دو در این که اسلام کدومشون ازلی بود، یک کدومشون حتما مسلمان بوده ازلا، منظور از ازل یعنی من الاول، نه اینکه ازل به معنای در مقابل حادث، تعبیرشون لم یزل تعبیر کشف اللسان، منتها اختلفا در اینی که لم یزل مسلمن، کدوم هر کدوم میگه من لم یزل مسلم بودم، دیگری میگه من لم یزل مسلم بودم، دیگری مخالفت میکنه. دو تا برادرن، هر دو برادر یکیشون میگه من از اول بابا مسلمون بودم، اون برادر میگه نه بابا تو مسلمون نبودی، ارث بابا رو دیدی مسلمون شدی، اون دیگری هم به عکس میگه من از اول مسلمان بودم، اون داداش دیگه میگه خب چیزی که عوض داره گله نداره، تو اون داداش مسلمان نبودی، بعد از ارث بابا دیدن ارث بابا مسلمان شدی. خب در اینجا شما استصحاب اسلام کدوم رو میخواید بکنی؟ حالت سابقه نداره، اسلام محرز نیست، ولذا ایشون فرموده مرحوم صاحب جواهر فرموده مرحوم کشف اللسان فرموده در این موارد حکم میشود به ارث. وجهش چیه؟ وجهش قاعده مقتضی و مانع، قاعده مقتضی که اقتضا میکنه نفی وجود مانع رو، ولادت معلومه، کفر معلوم نیست، ولو اسلام هم حین الموت معلوم نیست، اما کفر هم که معلوم نیست، بر اساس قاعده مقتضی حکم به ارث میشود، اینو فرموده. پس تا اینجا در حقیقت دو مسئله از نظر صاحب جواهر حکم به ارث شد، جایی که هر دو اسلامشون حادثه، منتها یکی اسلامش قبل الموت، دیگری اسلامش مشکوکه که قبل الموت یا بعد الموته، ایشون از باب قاعده مقتضی حکم به اسلام هر دو و ارث هر دو کرد، و جایی که اسلام هر دو من الاول مشکوک باشه و عند الموت نمیدانیم آیا مسلمان بوده یا اسلام متجدد بعد الموته، در اینجا هم حکم به ارث کرده، جایی که استصحاب جاری نمی شود و فقط و فقط قاعده مقتضی و مانع. مرحوم شهید ثانی در مسالک این دو فرض اخیر کشف اللسام رو متعرض میشه و بعدم کلامی تتمتون از نظر صاحب جواهر. اینجا کلام صاحب جواهر رو به دقت مراجعه کنید تا بحث رو انشاءالله دنبال کنیم. والحمدلله رب العالمین.